اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز جمعه 9 ماه قوس سال 1397 خورشیدی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا از استدیوهای واشنگتن جلب می دارم. نتایج تحقیقات ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 23 غیر نظامی در نتیجه عملیات هوایی روز چهارشنبه 7 قوس در جنوب افغانستان کشته شدند. یک اعلامیه دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما گفته است که بخش اعظمی این قربانیان زنان و کودکان بودند. عملیات هوایی نیمه شب چهارشنبه در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند انجام شد. مقامات افغان در هلمند روز گذشته گفتند که حدود 30 غیر نظامی در آن حمله جانهای خود را از دست دادند. در اعلامیه یوناما این هم آمده است که تحقیقات راجع به گزارش هایی که نشان می دهد بیش از 10 کودک و 8 زن در میان کشته شدگان این حمله هستند جریان دارد. نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان گفتند که عملیات از سوی آن نیروها انجام شده و راجع به گزارش‌های تلفات غیر نظامیان تحقیقات می‌کنند. الیس ویلز، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی گفته است که با پیشنهاد بدون شرط مذاکرات از سوی رئیس جمهور افغانستان و آتش‌بس ماهی جون، درها برای یک صلح احتمالی با طالبان باز شده بود. خانم ویلز پس از نشست دو روزه ژنو درباره افغانستان روز پنجشنبه در بروکسل به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان آماده است. مردم افغانستان و طالبان نیز آماده اند. یک سوالی که وجود دارد این است که آیا رهبریت طالبان آماده اند این پیشنهاد را بپذیرند یا خیر؟ خانم ویلز که در ماه جولای با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده گفته است که کدام ضرب العجل وجود ندارد، اما یک احساس شتاب و فوریت موجود است، چرا که به گفته وی فکر میکنیم همین لحظه فرصت است. گروه طالبان با نشر اعلامیه پیشنهاد مذاکرات صلح را با کابل رد کرده و گفتند که تنها با ایالات متحده روی میز مذاکره خواهند نشست. براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا، میگوید که بر عهده رهبر ایران است تا عنوان بزرگترین دولت حامی دهشت افغانی را از ایران بردارد و به نفع مردم آن کشور اقدام کند. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
براین هوک در یک نشست خبری روز پنجشنبه در یک پایگاه نظامی در حومه شهر واشنگتن حضور یافت که به نمایش تجهیزات ارسالی جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های شورشی اختصاص داشت. هوک با تاکید بر این که فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد یافت، تاکید کرد که فشار اقتصادی و تحریم‌های آمریکا تا زمان تغییر رفتار جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. براین هوک گفت که دولت رئیس جمهور ترامپ میگوید دیگر بس است. این رفتارها را تحمل نمی‌کنیم.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ روز پنجشنبه به طور ناگهانی ملاقات برنامه ریزی شده اش را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه لغو کرد. آقای ترامپ اعلام کرد که به خاطر تنش بر سر اوکراین در نشست گروهی 20 با پوتین همتای روسیه اش دیدار و گفتگو نمی کند. او در صفحه توییتر خود نوشته است که چشم انتظار آن است که یک نشست معنی‌دار در اولین فرصت پس از حل وضعیت اوکراین برگزار شود. پترو پروشینکو، رئیس جمهور اوکراین، این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را ستوده و نگاشته است. رهبران بزرگ این گونه عمل می کنند. این اظهارات آقای ترامپ یک ساعت پس از آن در صفحه توییترش به نشر رسید که رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت احتمالاً این دیدار از پیش تعیین شده انجام خواهد شد. سفیر ایالات متحده در یمن روز پنجشنبه ایران را به شعله‌ور ساختن جنگ در سرتاسر شرق میانه متهم کرده و وعده سپرد که ایالات متحده از منافع منطقه‌ای خود دفاع کرده و در صورت شدید شدن مشکلات پا عقب نخواهد کشید. متیو تولر خاطرنشان کرد که رویکرد سختگیرانه واشنگتن در قبال تهران پس از خروج از برنامه هسته‌ای ایران نیز ادامه خواهد یافت. این اظهارات آقای تولر در حال بیان می شود که او سفیر پیشنهادی آقای ترامپ در عراق نیز است، کشوری که از نفوذ مشهود سیاسی تهران برخوردار می باشد. رئیس جمهور اوکراین از پیمان ناتو خواسته تا کشتی های جنگی را در بحیره آزوف اعزام کند، پیشنهادی که با انتقاد روسیه مواجه شده و آن را تحریک کننده و تشدید دهنده کشیدگی ها میان دو کشور خوانده است. پترو پروشینکو در مصاحبه‌ای که با یک روزنامه آلمانی داشت گفت که امیدوار است ناتو کشتی‌های جنگی را به هدف همکاری و فراهم کردن امنیت به اوکراین علیه، به گفته آقای پروشینکو، بلند پروازی‌های توسعه طلبانه ولادیمیر پوتین در بحیره آزوف نقل مکان کند. سخنگوی ناتو گفته است که متحدین از قبل حضور قوی در منطقه دارند و کشتی‌های ناتو در ساحه گزمه می‌زنند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که دور اخیر مذاکرات سوریه در قزاقستان برای ختم جنگ نتوانست پیشرفت‌هایی داشته باشد. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
نمایندگان روسیه، ترکیه، ایران و حکومت سوریه تلاش کردند روی ایجاد یک کمیته برای تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید سوریه به توافق برسند. اما وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه روز پنجشنبه گفت که جوانب روی ایجاد این کمیته ناکام ماندند و تأکید ورزیده که حیاتی است به منظور کاهش خشونت‌ها و در نهایت ختم جنگ این کمیته شکل گیرد. در اعلامیه آمده است که جامعه جهانی باید دمشق را برای ناکامی این مذاکرات پاسخگو قرار دهد.
و خبر آخر این که رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد از شورای امنیت می خواهد تا ارسال کمک‌های عمده را در امتداد سرحدات و خطوط جنگ در سوریه برای یک سال دیگر هم تمدید کند. اما روسیه خواهان ایجاد یک اصلاح در آن برنامه می باشد. مارک لوکاک روز پنجشنبه به شورای امنیت گفت که نزدیک به 600 هزار سوری در ماه نوامبر از کمک‌های غذایی ملل متحد مستفید شدند که از دو مسیر مرزی ترکیه وارد سوریه شدند. اما روسیه میگوید که یک بی‌اطمینانی بزرگ به خاطر عبور اموال از سرحدات وجود دارد. معاون سفیر روسیه در ملل متحد روز پنجشنبه گفت که وضعیت ولایت ادلب در سوریه در مقایسه با گذشته کاملا تغییر کرده و برنامه انتقال مواد امدادی باید مجددا تنظیم شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام، صبح همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. قبل از پخش گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم، توجه کنید به درامه در رابطه با بیماری فلج اطفال یا پولیو که اینک پیشکش میشه.
دیشوان پلور
د پولیو د درامو لړۍ و دختر زو چای بر که کار دارم.
چی کار داری پدر؟
ای طفل سیوم است که فلج میشه. مردم بسیار برخطا هستند.
ده کجا فلج شده؟
دمی ولسوالی ما.
ای فلج باز چرا پیدا شد؟
گروپای واکسینا نمیمانند که بیای و اطفال ما را واکسین کنه.
پدر اگه خفه نمیشی، این مردم هم بی‌غیرت شده. غم اولادای خودم کده نمیتونه. خوب میبینند که اولادش فلج میشه.
همی افراد مسلح مردم را ترسانده. دیگه چی کنه این بیچاره؟
دم قابلش استاد شون. برش بگوین اگه واکسین نمیمانند، ما هم نان برتان نمیتیم و کمکش هم نکنن. تا چی وقت مردم مرگ اولادای خدا به چشم سر خود دیده برن؟
دخترم تو راست میگی، مگر یک قدر آسانم نیست.
پدر اگه کل مردم ولسوالی یک دست اتفاق شون، هر کار میتونن.
برو دیگه زود چای بیار.
تخم برد پخته کنم یک مسکه میخوری.
والا امروز دلم تخم مرغ شده. یک دو دانه امرای بانجان رومی پخته کو که بخوریم.
بچشم پدر، سیرم بندازم؟
بنداز، میگه او برای فشار بسیار خوب است.
پدر بجرگه کیو کی میایه؟
استفیده و تمام بزرگای ولسوالی میایه. کلشان دستجمعی فیصله میکنن که غم اولادای خود دیگه بخورن. هر روز که میشنوی حتما یک طفل فلج شده. در کل مملکت 16 طفل فلج شده. یک تعداد بسیار بالاست در کل دنیا.
و بغیر از مملکت ما در دیگه مملکت ها هیچ نیست. رادیو گفت که یک طفل در کدام کشور افریقایان فلج شده و ای چند روز است که رادیو در این باره گپ میزنه و میگوید که بسیار خبر خطرناک است.
راست میگه، این مرض بسیار ناجوان و خطرناک است و بدیش در این است که علاج نداره. بغیر از واکسین دیگه هیچ چیز جلوگیری از این را نمیتونه.
از یک طفل بدگاه میره؟
بدیش دمیست که یه ساریسته و از یک کس بدگاه کس سرایت میکنه.
ای تو کس با ضرور است که جلوش گرفته شوه.
خو چی کنیم؟ اینه میبینین که هر روز یک طفل پولیو میشه. فلج را شنیده بودیم ولی ندیده بودیم. حال اونه پیش چشم ما اولادای ما را میزنه و ما هم سیل کده میریم. بغیر از مملکت ما دیگه در هیچ جای دنیا نیست. مردم دیگه مملکت ها شانه به شانه با حکومت خود در مقابل این مرض بد مقابله و مبارزه میکنن و بالاخره گمش میکنن. فعلا اولادایشان از ضیافت خطرناک در امان هستند، خو متاسفانه در این وطن باز آمده و شروع به تخریب کردن. امکانات مقابلش داریم، حکومت و مؤسسات بین المللی منظم واکسینش در اختیار میتن، ولی یک تعداد جلب واکسین اولادای ما را میگیره. حال باید همه ما یک تصمیم قاطع و متحدانه بگیریم و غم اولادای خود بخوریم. خداوند شما بزرگا را اجر بده که زحمت کشیده اینجا آمدین تا غم اولادایتان بخورین.
برادران و بزرگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام.
من سردار خان کلان قریه بالا هستم و وقتی که به اینجا می آمدم مردم قریه را جمع کردم و از مقصد آمدنم با خبر ساختمشان که ما همه بزرگان و کلانای ولسوالی جمع میشیم تا درباره مرض فلج یک تصمیم بگیریم. اگر نه، هر روز یک یا دو طفل فلج و مایوب می شود. ما نباید درباره واکسین بی تفاوت باشیم. مردم قریم برم اطمینان داد که ما هر فیصله که شما می کنین پشتیبانی می کنیم، حتی اگر با قیمت سر و جان ما باشه استاد هستیم امرایتان. دوستان و عزیزان محترم، در مقابل صحت اولاد خود زور و فشار هیچ کس قبول نداریم، با هیچ کس در این مورد سازش نمی کنیم و از هیچ کس و قدرت نمی ترسیم.
سردار خان، خدا تو را اجر عظیم بده که تزی تصمیم جدی که گرفتی. ما هم رایت استاده هستیم و هیچ کس اجازه نمیدیم که ساعت اولادای ما را تهدید کنه و به خطر بندازه. یا به گروپ های واکسین اجازه داده میشه که اطفال ما را واکسین کنه و یا حاضر هستیم حتی از این منطقه بیخی کوچ کنیم.
من حمدالله خان، رئیس قریه سلطان خیل هستم. برادران محترم، من به نمایندگی مردم قریه خود به شما اطمینان میدم که در مقابل سطح اولادای خود به هیچ کس اجازه نمیدیم تا او را تهدید کنه. باید گروپ های واکسین اجازه داده شود، اطفال ما منظم واکسین شود، وگرنه ما ماندن والاش نیستیم.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ولایت ننگرهار برای بار اول حاصلات باغهای مالتا در ولسوالی بتیکوت از طرف دولت جمع‌آوری شد. با اساس گزارش ها گفته میشه که قبل ازی حاصلات سردرختی باغ‌ها را طالبان مسلح جمع‌آوری میکردن. در این رابطه گزارش داریم که ضیاءالرحمن اسرت پیشکش میکنم.
ریاست کانال ننگرهار در ولسوالی بتیکوت در شرق شهر جلال‌آباد در مساحت 3000 جریب زمین باغ‌های مالتا را احداث کرده است که از این جمله در مساحت 700 جریب آن مالتا به ثمر رسیده است. روی معلومات باغداران در این فرم های مالتا، امسال باری اول است که ریاست کانال ننگرهار از این باغ ها حاصل برداری می کند و در گذشته ها همه حاصلات آن را طالبان مسلح جمع آوری می کردند. مجیب رحمان، یکی از مسئولان باغ های مالتا در ولسوالی بتیکوت ننگرهار، می گوید که امسال دولت حاصلات این باغ ها را جمع آوری نمود و برای مردم بیکار منطقه که در گذشته ها در صفوف طالبان مسلح حضور داشتند، فرصت های خوبی کاری فراهم شده است.
در 5-6 سال گذشته که این باغ ها حاصل می کردن، همه آن را مردم می خوردن و به حکومت چیزی به دست نمی رفت. اکنون دست کم 150 تن با ما کار می کنند. سال به سال از این باغ ها توقع بلند می رود. مردم سابق با طالبان پیوسته بودند، ولی اکنون که طالبان از بتیکوت بیرون شدند، مردم در این باغ‌ها مصروف هستند. فرصت خوبی کاری است.
زرگه کارمند باغ‌های مالتا میگوید که همه روزه در بدل 400 کلدار پاکستانی کار میکند. از وضعیت کاریش خوش است.
ما همه روزه اینجا میاییم و کار میکنیم. یک محل خوبی کاری برای افراد بیکار است. مردم غریبکارند. سابق در راه‌های نامناسب حضور داشتند، ولی اکنون در اینجا در جمع‌آوری تولیدات وطنیشان مصروفند.
در همین حال ریاست کانال ننگرهار میگوید که در ولسوالی بتیکوت جمعاً در 3000 جریب زمین باغ‌های مالتا ساخته شده که در 700 جریب آن مالتا به ثمر رسیده است. خان آقا میاخیل، رئیس کانال ننگرهار، میگوید که میکوشند تا در آینده حاصلات مالتا در این ولایت افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.
اوراتون که کال دپاره مونږ خپل پلانونه او بودیجه
برای سال آینده ما پلان های خود را درست ساختیم. و به مرکز فرستادیم. در صورتی که آن منظور و بعد عملی شوند، در میزان تولیدات مالته بتیکوت افزایش بیشتر به عمل می آید. مارکت خوبی پروشات این مالته اکنون بازارهای شرق و مرکز کابل است.
باغهای مالته در ولسوالی بتیکوت در سالهای 1389 و 1390 ساخته شدند. این باغ‌ها از همان مدت به این طرف از کنترل دولت بیرون بود و اکثر طالبان مسلح از آن بهره می‌برداشتند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در حالی که صلح و مذاکرات با طالبا از موضوعات داغی روزها است، اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که گفته واشنگتن برای آوردن صلح و پایان دادن فاجعه در افغانستان شتاب داره، امیدواری های تازه را برای مردم افغانستان ایجاد کردند. در این رابطه عبدالحی ورشان گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
مردم افغانستان که نزدیک به 14 بار اصلی جنگ و مصیبت ها را به دوش کشیدند، از اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده وزارت امور خارجه ایالات متحده برای ماموریت صلح در افغانستان که گفته است کشورش برای رسیدن به صلح افغانستان عجله دارد، سخت امیدوار شدند. رئیس جمهور غنی هم در همچو فضا که از کابل تا ژنو سخن از صلح در افغانستان است و از چگونگی دستیابی به آن صحبت می شود، برنامه 5 ساله صلح خود را اعلام کرد و برای انجام مذاکرات با مخالفان هیئت 12 عضوی را تعیین کرد. اما احزاب سیاسی افغانستان این هیئت 12 عضوی را به دلایل متعدد من جمله نقش نداشتن جریانهای سیاسی و ترکیب نامناسب هیئت طی اعلامیه رد کردند و در مقابل طرح مذاکرات چهارجانبه را پیشنهاد کردند که احزاب سیاسی، حکومت، طالبان و نمایندگان جامعه مدنی که در آن زنان و شخصیت‌های ملی نیز شامل باشد. محمد ناطقی، مسئول بخش سیاسی ائتلاف بزرگ ملی احزاب و جریان‌های سیاسی، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا منطق رد هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان را بیان کرد و گفت:
طالبان با حکومت مذاکره نمیکنه ولی با احزاب گفته ما مشکل نداریم. برای می اساس ما یک چارچوب را تهیه کردیم و طرح چهار جانبه را ما دادیم که در مذاکرات صلح باید 4 جهت شرکت بکنه: یکی احزاب، حکومت، طالبان و جامعه مدنی و شخصیت های ملی.
تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل هم این انتصاب تیم مذاکراتی 12 عضوی حکومت را نامناسب خوانده، میگویند که تعیین هیئت مذاکرات با ترکیب موجوده نشان میدهد که آقای غنی خود برای کامیابی و موفقیت مذاکرات صلح علاقمندی ندارد. به قول این تحلیلگران، اعلان پلان 5 ساله صلح غنی پیامی غیر از این ندارد که رئیس جمهور به ادامه اقتدار خود تاکید دارد. احمد سعیدی، آگاه به مسائل سیاسی در مورد، چنین گفت:
شما ببینین، انتخاب یا انتصاب این هیئت 12 نفری نه علمی بود، نه منطقی بود، نه قانونی بود. به خاطر اینکه مخالفین دولت افغانستان طالبا آماده نیستن که با رئیس جمهور آقای اشرف غنی مذاکره کنن، آماده نیستن با آقای عبدالله با دولت افغانستان مذاکره کنن، چطور یک هیئت پای رتبه ای رو اونا میپذیرن؟
از سوی دیگر، برخی از اعضای همین تیم مذاکرات 12 عضوی حکومت هم میگویند که با ایشان مشوره نشده است و از طریق رسانه ها آگاهی حاصل کردن. این اعضای تیم مذاکراتی حکومت از نبود استراتژی روشن صلح حکومت شاکی بودن، میگویند که حاضرن برای صلح در کشور هر نوع قربانی بدهن ولی نمیخواهند که طالب را به حکومت تسلیم کند و یا حکومت را به طالب. باید یک راه میانه باشد که گناه همه جناها بخشیده شود. مولوی عبدالحکیم منیب، معین وزارت حج و اوقاف افغانستان که نامشان در فهرست 12 نفری هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان شامل است، تلاش‌های صلح آقای خلیلزاد را هم مبهم و وضاحت طلب خواند.
کوشش‌های صلح را که خلیلزاد آغاز کردن تا به حال کوشش‌هایشان مبهم است. با وضاحت‌های زیاد ضرورت دارد که با علمای مملکت و سیاسیون و قوم کلانا و خارای مملکت توضیحات بده که چرا رقم صلح را میخواهید.
آقای منیب به ادامه گفت: تلاش های صلح نباید یک بازی استخباراتی باشد.
که صلح به معنای دی استخباراتی بازوی و باندی اخلی.
و اگر بدانیم که این گونه است، ما در برابر این گونه تلاش ها استادگی میکنیم. اما آقای خلیلزاد به صراحت میگوید که برای واشنگتن مهم است بداند که از افغانستان بار دیگر تهدید متوجه ایالات متحده آمریکا نیست.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وضعیت آنلاین و به ویژه تجارت آنلاین در افغانستان چگونه است؟ در این رابطه داود صدیقی مصاحبه با آقای غرام رسول آسی یکی از متشبثین جوان انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنم.
یکی از تجارت‌های بسیار سودآور است، در این زمان ضررهای خودم داره و مجتهای خودم داره، اما متاسفانه فعلا در کابل و در افغانستان از طرف دولت این شرکت‌های که امی تسهیل میکردن، تسهیل خدمات آنلاین میکردن، متاسفانه اینا اجازه فعالیت ندارن و دولت هم متاسفانه زحمت نکشیده و یک مقدار اجازه نداده و از دنیا خود متاثر نساخته. وزارت تجارت یا بانک مرکزی بعضی بروکرهای خارجی هست که طریق آنلاین آدم خانه‌پوری میکنه، فرما را و کار میکنه. فعلا این مشکل است و بسیار مجاوزا را میشناسم، از خودم هم فعلا کار میکنم که یک تجارت بسیار خوب است، اما مستلزم دانش است، مستلزم تخصص است که باید اول شخص خود خوب آگاه بسازه، آگاهی خود بگیره، خود آماده بسازه، بعد وارد بازار شود نخ نمیکنه. اگر مثلا بدون آگاهی داخل از این بازار شود، باز دیدن شکه ضرر متوجهش میشه.
بله، شما دو حرف در جواب شما وجود داشت که حکومت اجازه نمیده و بروکرای یا شرکت های خصوصی خارجی است که زمینه را مساعد ساخته. خب چرا حکومت اجازه نمیده؟ بیاین که بخش اول بپرسیم چرا.
ما یک اطلاعی در افغانستان بانک قبلا از طریق فیسبوک دیدم که اونا گفته بودن که فعلا افغانستان یک کشور فقیر است و دیگه سرمایه کم است و مردم آگاهی ندارن، فعلا از سودش کرده ضررش بیشتر است، به این خاطر اونا ترجیح دادن که باید شرکت‌هایی که اگر کی شرکتی که فعالیت نکرد گفتن که اینا فعالیت نکنن. اما به نظر من اگر دولت مثلا اگر پروسی را برا پرته و از بعض قوانین وضع کنه و سری قوانین همین شرکت‌های تسهیل کننده همین خدمات آنلاین مهار کنه و برشان پالیسی وضع کنه و اجازه بده که فعالیت را تا کسایی که نه داخل از این بازار میشن از اون امتحان گرفته شوه یا شرایط داشته باشه که داخل یک دوری ترنینگ دیده باشن بعدا فعالیت کنن، اونا قطعا مردم رو نقصان میکنن و مردم رو واضح تجارت سود میبرن و داخل افغانستان پول میه به نیم شکل.
از یک سو حکومت فکر میکنه که به ضرر مردم است، از سوی دیگر طوری که شما میگین علاقمندی وجود داره و شرکت های خارجی است که زمینه را مساعد ساخته و شمار هم تجارت انجام میتن. آیا شما موافق هستین با نظر حکومت؟
فعلا شما موافق هستیم با نظر حکومت. حکومت منعش قاعده کل و هر چیزی که وضع کنم مردم مجبور از کل روایت بکنن. من تا امروز بحث اقتصاد بازار در کشور ما و بحث تجارت آزاد بین‌المللی در بین از مرزهای ما ایجاب میکنه که دولت ما مقدار متوجه از این مسائل شده. امروز تجارت متحول شده، امروز مردم متحول شده، یک مقدار زمینه را مساعد کنه، من تا پالیسی وضع کنه، قواعد حقوقی وضع کنه و این شرکت ها را زیر کنترل خود بگیره و مردم را بگذاره که هزاران جوان افغان به این بخش هم فعالیت کنن، آری از خیر و برکت نخواهد بود.
ما گزارش های داشتیم که شماری از شرکت های وجود داره که خدمات تاکسی آنلاین عرضه می کنن، شرکت های گزارش های داشتیم که ادعا می کنن که ما تجارت را طور تنظیم کردیم که شما می تونین مثل خدماتی که شرکت بزرگ آمازون و علی بابا عرضه می کنن که اگر شما یک جنس یا کالا را بخرین می تونن که به خانه شما برسنن. آیا این حقیقت داره؟ آیا این تجارت ها وجود داره یا ای که کاری است که آغاز شده و تا بال عملا نتیجه مثبت نداده؟
جناب صدیقی صاحب، این را همگی می دانن که مثلا بحث بازار بورس یا بحث سهام در جهان، در اروپا و در غرب بعد از 1950 به این طرف به شکل بسیار جدیش ادامه داره و مردم کار میکنن و تجدید سرمایه کردن.
بله.
زندگی آدم اونجا بهتر شده، بیمه صحی بهتر شده، مردم صاحب سرمایه بیشتر شدن. در افغانستان متاسفانه تجارت های آنلاین یا مثلا بحث خدمات آنلاین که حالا آفلاین هم کار میکنن، یک نفر دونسه میخره و پیش دربش میبره و بعدا باز پول خودم میگیره، متاسفانه بسیار زیاد فعالیتشان اندک است.
بله.
فعالیت شنونده هستم و دولت میتونه که نمیده مثلا سرعت ببخشه، یک مقدار سکتور خصوصی رو در این بخشا تشویق کنه. از این فورکس شروع میشه، در بازار فورکس ما ببینیم که تیر معامله میشه، طلا معامله میشه، سهام شرکت های بزرگ معامله میشه و از این جگه ما شروع کنیم کم کم، اما توسط قواعد حقوقی یک مقدار یا ماهنگ شوه و یک مقدار نظارت شوه. فعلا وضعیت تجارت آنلاین در کابل که ما هستیم اوقدر زیاد چشمگیر نیست.
بله.
حتی متکسی که کار میکنه بعضی کسا مثلا زنگ میذارن باز میبینی که موتر نمیه یا مثلا شرکت زیاد حمایت نمیشه و رابندان میباشه برش، بسیار مشکلات هست. فعلا فکر میکنیم که تجارت آنلاین در افغانستان کاملا نوپای است، یک تجربه کاملا جدید و نو است.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رهبران جهان خود برای کنفرانس بالقوه پرتنش سرای گروه 20 که قرار است از روز جمعه در بوئنوس آیرس پایتخت ارجنتین آغاز شود آماده میکنند. این نشست دروزه در حالی برگزار میشه که از یک طرف جنگ تجارتی رو به افزایش اقتصاد جهانی را با خطر مواجه ساخته و از طرف دیگر مجموعی از رخدادهای امنیتی خطرناک از اوکراین گرفته تا شرق میانه و دریای جنوب چین چالش های امنیتی بین المللی را به وجود آورده. توجه کنین به این گزارش.
از آنجایی که رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان در میانه یک جنگ تجارتی به ملاقات هم می روند، صحنه برای یک کنفرانس جنجالی آماده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که عوارض گمرکی بر کالاهای وارداتی از چین با ارزش 200 میلیارد دلار را از 10% به 25% افزایش می دهد. وی هشدار داده است که چنانچه ایالات متحده درباره مسائل مانند عدم توازن تجارتی و حق مالکیت منعوی با بیجینگ به توافق نرسد، عوارض گمرکی بیشتری بر کالاهای وارداتی از چین وضع خواهد کرد.
Most observers believe China to be in a slump.
اغلب ناظران بر این باورند که در آستانه این کنفرانس اقتصاد چین با رکود مواجه است، در حالی که اقتصاد ایالات متحده در یک وضعیت بسیار قوی قرار دارد.
چین اما هشدار داده است که تشدید جنگ تجارتی عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت.
In the last century we had two world wars and in between them.
در قرن گذشته ما شاهد دو جنگ جهانی و نیز رکود بزرگ تجارتی در فاصله بین دو جنگ بودیم. من فکر نمی کنم هیچ کس واقعا باید به دنبال تکرار تاریخ باشد.
در این حال تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز رو به افزایش است. این نشست صرف چند روز پس از آن دایر می‌شود که روسیه کشتی‌های اوکراینی را در آب‌های نزدیک کریمیه در هم کوبید و چند نفر از کارکنان بحری آن کشور را دستگیر نمود. در واکنش به این رویداد، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد انجام ملاقات از پیش برنامه‌ریزی شده با همتای روسیه‌اش در جریان این کنفرانس تردیدهایی را مطرح نموده است. در روز چهارشنبه پوتین اوکراین را مقصر این واقعه قلمداد کرد.
توقع می رفت که نیروهای کنترل مرزی روسیه چی کنند؟ کشتی های نظامی به صورت غیر قانونی وارد آبهای روسیه شده بودند.
در این کنفرانس، محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی که متهم است ماه گذشته دستور قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی در استانبول ترکیه را صادر نموده و همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز حضور دارند. هزاران نفر از مخالفان جهانی سازی از همکنون در بوئنوس آیرس جمع شدند. گفته می شود که 22,000 مامور پلیس به پایتخت ارجنتین اعزام شدند، در حالی که بعضی از شدیدترین کشمکش ها ممکن است در داخل محل برگزاری این کنفرانس بروز کند.
دوست عزیزی، برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی امواج پیشکش می شود. شنونده رادیو آشنا باشین.